بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در بحث ولایت فقیه که با توفیق پروردگار مورد مذاکره ماست، آیت الله عظما آقای بروجردی مطلبی دارند. کتابی از بحث ایشان چاپ شده به نام البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر. خب آیت الله عظما آقای بروجردی خیلی بزرگوار و مقامشان خیلی عالی است. ایشان یک تحولی در حوزه علمی قم به وجود آوردند. بندر در سال 22 شمسی به قم آمدم، ایشان 24 شمسی به قم آمدند و این توفیق حضور در تمام مباحث ایشان فقهاً و اصولاً که در سال 40 شمسی دنیا رفتند داشتم. خب ایشان بالاخره می توان گفت در قم، در حوزه علمی قم، در این چند سال که ما بودیم دو تا تحول به وجود آمده، یک تحول فرهنگی و دیگر تحول سیاسی. تحول فرهنگی از آیت الله عظما آقای بروجردی بود. قبل از اینکه ایشان به قم بیان در حوزه ها معمولا بحث‌های فقهی طوری مطرح می‌شد که همان جواهر و مستند و شیعه و اینها چه گفتن، ما چه باید بگیم. ولی ایشان تحولشان این بود که هر مسئله فقهی را سیر تاریخی اون مسئله که در زمان ائمه علیهم السلام، در زمان خلفا، حتی از زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز جمعه چطور خوانده، در طول تاریخ چطور خوانده بشه تا زمان ما مثلا، هر مسئله ای را اون اندازه مطالعه کرده بودن با حافظه قوی و فراغت که 50 سال در بروجرد هر مسئله ای را سیر تاریخی مسئله از زمان پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام مسئله بررسی می شد در طول تاریخ تا به زمان ما. و می گفتن اخبار اهل بیت علیهم السلام نظر داشته به اون چی در اون زمانها در زمان خلفا معمول بوده، مرسوم بوده، چون اونها هم محدثین داشتن، فقها داشتن، در قبال ائمه علیهم السلام فتوا می دادن. تمام اخبار اهل بیت علیهم السلام نظر داره به اون چی در اون زمانها معمول بوده و کسی تا ندانه در اون زمانها چه چیز معمول بوده نمیتونه درست استنباط کنه نظر ائمه علیهم السلام بفهمه. خلاصه با این سبک، یه سبک خاصی بود، خیلی زحمت داشت، ولی خب بالاخره مطلب برای انسان بهتر روشن میشد. به علاوه تبحر زیاد در علم رجال داشتن. این 14-15 هزار نفر که در تحقیق مقال ذکر شده رباط، به اندازه اینها را بشناختن مثل پدری که فرزند خود را بشناسه، به اون ترتیب همه اینها را میشناختن و طبقه بندی کرده بودن از کدام طبقه است، که این متولد شده، استادش چی بوده، کتابش چی بوده. خلاصه تبحر زیادی به رجال داشتن و به تاریخ فقهی و فقه شیعه این بود که یک تحول فرهنگی به این ترتیب. الان هم کسی اگه بخواد مهارت پیدا کنه در مسائل فقهی باید همین سبک در نظر بگیره. خب ایشان در بحث ما، خب تحول سیاسی، خب تحول فرهنگی ایشان به وجود، تحول سیاسی هم که امام رضوان الله علیه به وجود آوردن در حوزه علمی قم. آقای بروجردی علی الله مقامه در بحث ولایت فقیه 4 تا مقدمه ذکر میکنه تا نتیجه بگیره و میخواه بگه مسئله عقلیه. عقلا ما دلیل داریم بر ولایت فقیه. خب چند مقدمه اولین است که فرمان خب در اسلام ما میدانیم به این که علاوه از وظایف فردی که برای افراد است و نماز بخونن روزه بگیرن چنین میدانیم به این که نظامی به نام نظام اسلامی وجود داره و یک چیزایی به وجود میاد که نه کار فرد نیست، مثلا جهاد به وجود میاد، دفاع به وجود میاد، قضاوت به وجود میاد، ارتباط با کدام دولت، به چه کیفیت، امور فرهنگی، اقتصادی، یک کلیات اینچنین مسلماً در زندگی وجود داره. اینا مسائل است که به نظام مسلمان ها مربوطه. دخالت در اینا کار فرد به خصوص نیست، اینه که امور اجتماعیه. بنابراین برای اینه که مسئول مسلماً در اسلام معین شده، همانطور که عقلا برای این قبیل امور خودشان افرادی را در نظر میگیرن، بالاخره برنامه هایی دارن، برای قضاوت برنامه دارن، برای امور سیاسی، برای امور جهادی و جنگی و رزمی مسلمین هم در اسلام هست دیگه. اینا مسلمان یک مسئولی داشته، غیر از این کل فردن مسئول باشن، یک مسئول اجتماعی داشته. این مقدمه اوله که اسلام این چنینه. اسلام یک نظامی داره و نظام هم مطالبی براش هست که کار فرد نیست، کار کسی است که قیم باشه به اون امور نظام، مدیریت داشته شه به امور نظام. از این جهت خب این اسلام این چنینه. این مقدمه اوله که اسلام منحصر به همان عبادت های فردی و احکام اخلاقی فردی نیست. این مقدمه اول. خب در مقدمه دوم گفتن به این که شکی نیست بر این که در اسلام بالاخره یک سائسی، یک نفر شخصی که مدیر باشه برای این قبیل چیزا معین شده، چون در زندگی انسان مسائل اجتماعی بیش از مسائل فردیه. برای مدیریت اجتماع مسلماً یک سیاستمداری، مدیری لازمه که این امور را تنظیم کنه و مدیریت را به عهده بگیره. در اسلام اینطور بوده و مسلماً برای این موضوع در اسلام افرادی معین شده اند. معین شده اند که اونها مثلا وقتی قبیله ها زندگی میکردن، رئیس قبیله این کار را انجام بداد. بالاخره اجتماع احتیاج به مدیر و به سیاست مدار داره دیگه. خب اسلام هم همینطوره. در اسلام که دین از سیاست جدا نیست، سیاست که هست، دین هم که از سیاست جدا نیست، بنابراین بایستی افرادی را هم اسلام معین کرده باشه برای اداره امور اجتماعی، برای حفظ نظام، برای اداره نظام افرادی معین کرده باشه. اینم مطلب دوم ایشان هست. خب سوم اینه که ما میدانیم به این که در اسلام اینطور نیست کسی که عهده‌دار امور سیاسی باشه جدا باشه. این خیلی مهمه. کسی که عهده‌دار امور سیاسی باشه جدا باشه از کسی که امور دینی را اداره میکنه. مثلا در اون نظام های سیکولار به اصطلاح یا اونا که لائکن، در اونها جداست. امام جماعت و مسجد و محراب جداست. اون سیاست مداری که اداره میکنه در مجلس در فرانسه جداست. اما اسلامی طور نیست. در اسلامی طور نیست بین که کسانی که امور سیاسی به عهده میگیرن و کسانی هستن که امور عبادی به عهده میگیرن دوتا جدا باشن. در اروپا مثلا کسانی میخوان حرف نصرانیت بشنون، بیرن که البته چیزی ندارن و قدرن، میخوان یه حرف نصرانیت و مذهبشان که نصرانی برن کلیسا. کلیسا خب ارباب کلیسا اشخاصی هستن میان. من خودم در اروپا که 2 سال بودم همینطور روز یک شنبه منم میرفتم به کلیسا چی میگن. خب امور البته کسی میامد میرفت تا شد تریبون مردم جمع میشدن یک امور اخلاقی در این سطحی میگفت و دیگه کار به سیاست نداری. وقت در مجلسشان اونا امور سیاسی و تصمیمات سیاسی گرفت. دو تا قدرت هست که یک قدرت مربوط به امور دینی و قبولاتشان امور عبادی، یک قدرت که هم مربوط به امور سیاسی. اما در اسلام اینطور نیست. در اسلام یک قدرت بشه مالکش در همان طوری که مملکت اداره میکرد امام جمعه مالکش در بود، کارهای عبادی رو نماز عید رو مالکش در میخواند، نماز عید فطر و عید قربان نماز جمعه. خلاصه در اسلام اینطور نیست که دو تا قدرت باشه، یک قدرت مربوط باشه به امور عبادی، یک قدرت هم مربوط باشه به امور سیاسی. نه، اما اون شخصی که عهده‌دار انجام امور عبادی و معنویه همون شخص عهده‌دار انجام امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، همه از یک جا سرچشمه میگیره. اسلام این چنینه. اینم مقدمه سوم که شما ذکر کردن. بالاخره خب مقدمه چهارم این است که بعد از این که معلوم شد که اسلام به این شکل نظامی داره، دیدیست که سیاستش از دیانتش جدا نیست و چی است و اینا، خب بنابراین حالا ببینیم کیه و عین کرده. خود پیغمبر خدا هم عهده‌دار امور سیاسی بود، عهده‌دار امور فرهنگی بود، قضاوت را پیغمبر میکرد، در جنگ ها پیغمبر شرکت میکرد. خب امور جهادی هم خودش امور سیاسی فرهنگی همه چیز با پیغمبر بود. خب بنابراین خود این اسلامه. حالا بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفته چه کسانی باید عهده‌داری بشن؟ ایشان میفرمایند بروجردی که ما شکی نداریم در این مورد زراره و امثال اون سوالات که از ائمه علیهم السلام کردن مسلمان اونا جواب دادن، به ما ولی خیلی نرسیده، به ما خیلی نرسیده. از این جهت ما شک دارن که سوال بوده و جواب بوده. اما از اون چه در دست ما هست پی میبریم به این که کسانی باید معین شده باشن که قائم مقام ائمه علیهم السلام باشن. ایشان اشاره میکنه قضیه قدیر خم. خب پیغمبر صلوات الله علیه و آله خودش که عهده‌دار همه امور مسلمان ها بود، سیاست داخلی، سیاست خارجی، قضاوت، امثال اینا را پیغمبر خودش انجام میداد، در جهاد شرکت میکرد. خب این پیغمبرم کسی رو معین کرد؟ اون آیه قدیر خم ذکر بکنه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این آیه حضرت امیر رو معین میکنه برای تمام کارهایی که خودش انجام داده. مسلما این کار امیرالمومنین یه سمبل این جریانه. این برای همه ائمه همینطور بوده. بنابراین ائمه علیهم السلام به طرف پیغمبر معین شدن همان کارها که کلن پیغمبر انجام بده اون را هم باید امام انجام بده. امام هم کسی معین کرده که در میان مردم نباشه، اون همین کار را انجام بده. او غیر از فقیه کسی نمیده باشه. بگیم پیغمبر معین نکرده که برخلاف موازین اسلامه، بگیم معین کرده. کی میشه معین کنه؟ قربال وقتی بکنه ما افراد را، بالاخره اون چه مسلم میشه برای ما یک نفر فقیه، مدیر، مدبر، شجاع باید چی باشه؟ این دلیل داشتن اقوا میکنن برای عرض کنم که ولایت فقیه. بعضی میگن بله مقبول عمر ابن حنزله که در کتاب قضا خواندیم و گفتیم مربوط به قضاته که ائمه فرمودن رجوع کنید به کسانی که با فرهنگ ما آشنا باشن، به طاغوت مراجعه نکنید. اون هر چند که مربوط به قضات است اما خب میتوان گفت همون یک دلیله، چون قاضی در مقابل طاغوت قرار میده. به طاغوت نگه مراجعه نکنید. مردم به طاغوت مراجعه نکنن همونطوری در قضاوت به فقیه باید در کارهای دیگه هم همون به فقیه مراجعه کنن. بعد هم باز ایشان یک روایت میگه در باب وصیت که از امام میپرسن کسی از دنیا رفته و این وصی معین نکرده و کارش به که مراجعه میشه، میگه حضرت فرموده است که به قاضی مراجعه کنید. اینجا معلوم میشه در اون زمان قاضی فقط قضاوت نمیکرده، قاضی عهده‌دار امور کلی جمعیت بوده. امام هم که در مقبره عمر بن حنظله در بحث قضاوت که میگه مراجعه کن نکنید به اونا، به کسانی مراجعه کن این چی این باشن، چنان که در اون زمان قاضی همه امور بوده، اینم میگه همون شخصی که نه تنها قضاوت بلکه همه امور انجام بده. این کتاب البدر الظاهر فی صلوات الجمعه و المسافر ولایت الله بروجردی به این ترتیبشان لازم دانستیم که بحث ولایت فقیه ذکر کرده و مراجعه کنید. ولی اون چاپ که بنده داشتم بله البدر الظاهر فی صلوات الجمعه و المسافر که بحثای آقای بروجردی رو اصلا عنوانش اینه، بحث آقای بروجردی رو ذکر کرده که نظر ایشان چی هست و اینها. بالاخره بله صفحه 57 و اینا اونجا ذکر کرده اینطور شده. شواهد این موضوع بسیار زیاده که خلاصه ائمه علیهم السلام همانطور که هدایت داشتن و حکومت هم با اونا باید ارجاع بشه، هدایت و حکومت دو تا چیزی که اینا مال ائمه علیهم السلام در زمان پیغمبر، خود پیغمبر فرض پیغمبر، پیغمبر هم هدایت بیان احکام خداوند و هم حکومت. بعد از پیغمبر خدا سون حنفی و حنبلی و شافعی مالکی از اونها رفتن خلفا برای گرفتن فتوا و هدایت، ولی در ما نظر ما شیعه های امامیه اینطوره که هم هدایت مال اهل بیت و هم حکومت مال اهل بیت. خود اهل بیت هم فرمانده در زمانی قایب بودیم به فقیه مراجعه کنید. از این جهت مطلب خیلی روشنه. تا بقیه بحث انشاءالله.